فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، هفتم مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 29 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. امروز هم مانند هر روز با مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره تازه‌ترین مسائل مطرح در ایران و جهان و همچنین با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی در کنار شما هستیم. در این بخش از برنامه‌های امروز رادیو آزادی که 3 ساعت به طول می‌انجامد، در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود و در ساعت سوم برنامه‌های متنوع از دنیای علم و فرهنگ و هنر را خواهیم شنید. پیش از هر چیز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای که در پایان کنگره این حزب برگزار شد، ابراز نگرانی از بحران‌های عمیق اجتماعی در ایران می‌کند. هاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام‌های ایران شرط‌هایی را برای گسترش روابط این اتحادیه با ایران مطرح کرد. یکی از این شرط‌ها بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. این در شرایطی است که مسئول کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همچنین ده‌ها تن از اعضای نهضت آزادی به زندان محکوم شدند. جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بالا می‌گیرد. تحلیلگران و برخی مقام‌های آمریکا با لحنی درباره ایران سخن می‌گویند که در سال‌های اخیر کم سابقه بوده است. مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی میگوید به دلیل تحریم‌های آمریکا، خرید 8 فروند هواپیمای ایرباس از کنسرسیوم اروپایی ایرباس به حالت تعلیق درآمده است. افزوده بر گزارش‌های مربوط به ایران، در نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را خواهیم شنید. و مطالب شنیدنی فراوان دیگری برایتان داریم که در ادامه برنامه از آنها با شما خواهم گفت. اما پیش از هر چیز عناوین مهمترین خبرها را میشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
هاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کنفرانس خبری در تهران بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا را بسته به چگونگی روند اصلاحات سیاسی اقتصادی در ایران دانست. ملک عبدالله پادشاه اردن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اوضاع خاورمیانه و عراق را مورد بحث قرار داد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به کشورهای جنوب شرق آسیا در بانکوک از همکاری مقامات تایلند در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. اسرائیل میگوید بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیات پرداخت نشده را به تشکیلات فلسطینی پرداخت کرده است. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی روسیه، جعبه سیاه جت مسافربری لیوشین که دیروز سقوط کرد پیدا شده است. پارلمان ترکیه برگزاری انتخابات زودرس را امشب به بحث می‌گذارد. در میسه گستاد جامعه شناسی دانشگاه قاهره به اتهام خدشه وارد کردن به وشه کشور به 7 سال زندان محکوم شده است. محاکمه 14 نفر از افراد یک قبیله در پاکستان به اتهام صدور دستور تجاوز جنسی به دختری در قبیله دیگر و شرکت در آن از سر گرفته شد.
عناوین خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی مشروع خبرها را کمتر از 24 دقیقه دیگر می شنویم. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی به خاورمیانه می‌پردازیم. در خاورمیانه همزمان با ادامه بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، نشانه‌هایی از تلاش برای بازسازی اعتماد میان طرفین دیده می‌شود. در این حال، دعوت واشنگتن از هیئت فلسطینی برای انجام مذاکرات بازتابی مثبت در مطبوعات کشورهای عرب یافته است. جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه.
همزمان با ادامه تنش میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، گام‌های نچندان بلندی نیز در مسیر بازسازی اعتماد بر باد رفته میان دو طرف برداشته می‌شود. در این مسیر شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، از سوی نخست وزیر این کشور اریل شارون، مأمور هماهنگ ساختن مذاکرات مقدماتی میان اسرائیل با فلسطینی‌ها برای فروکش ساختن بحران در منطقه شده است. از سوی دیگر، به گفته بنیامین بن الیزر، وزیر دفاع اسرائیل، در روزهای آینده تسهیلات بیشتری برای گذران زندگی روزمره در مناطق فلسطینی ایجاد خواهد شد. از چند روز پیش، ارتش اسرائیل ساعات برقراری مقررات حکومت نظامی در 7 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را کاهش داده است. در گامی دیگر، اسرائیل پروانه کار 3000 فلسطینی را برای از سرگیری کار خود در اسرائیل تمدید کرد. اسرائیل میگوید چنانچه آرامش بیشتری در منطقه برقرار گردد، فلسطینی‌های بیشتری اجازه دوباره برای کار در اسرائیل دریافت خواهند کرد. پیش از آغاز بحران 22 ماهه اخیر، بیش از 100,000 فلسطینی در اسرائیل به کار اشتغال داشتند. میزان بیکاری در مناطق فلسطینی بیش از 50% نیروی کار فلسطینی ها اعلام شده است. در اردوگاه فلسطینی ها هرچند دولت یاسر عرفات تأکید کرده است از طریق انجام مذاکرات با سازمان های مانند حماس مانع از انجام عملیات مسلحانه این سازمان ها علیه اسرائیل خواهد شد، اما اسماعیل ابو شنب از مسئولان سازمان حماس اعلام کرد این سازمان به هیچ با دولت فلسطینی در این زمینه نمی پردازد. اظهارات اسماعیل ابو شنب ساعاتی پس از آن ابراز گردید که منابع اسرائیلی خبر از دستگیری 2 تن از مسئولان سازمان حماس در رام الله دادند. یکی از این 2 تن، حسین ابو کویک، همسر و 3 فرزند خود را در ماه مارس گذشته در پی حمله نظامی اسرائیل به اقامتگاه وی در رام الله از دست داده است. اسرائیل حسین ابو کویک را مسئول طراحی و اجرای چندین عملیات انتحاری علیه شهروندان این کشور می‌داند. در ادامه سردرگمی اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، دعوت واشنگتن از هیئت فلسطینی برای انجام مذاکرات با مسئولان سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بازتابی مثبت در رسانه‌های گروهی کشورهای عرب یافته است. روزنامه نیمه رسمی الاحرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد، با اختصاص عنوان اصلی صفحه نخست روز دوشنبه خود به این موضوع، این دعوت را بخشی از برنامه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها توصیف کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما شیمون پرز، وزیر امور خارجه اسرائیل، بر سر راه خود به ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه امروز در پاریس توقفی کوتاه داشت که طی آن با ژاک شیراک رئیس جمهوری و نیز با همتای فرانسوی خود درباره بحران در خاورمیانه گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد، خبرنگار رادیو آزادی در پاریس، می‌شنویم.
شیمون پرز، وزیر امور خارجه اسرائیل، امروز با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و دومینیک دو ویلپن، همتای فرانسوی خود، در پاریس دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل پس از دیدار حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی، با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه وارد پاریس شده است. دولت فرانسه از هفته گذشته برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به بحران اسرائیل و فلسطین خواستار تشکیل فوری یک کنفرانس بین‌المللی صلح شد. وزیر امور خارجه اسرائیل ظهر امروز در کاخ الیزه پیش از آن که با مقام رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کند، به سوالات چند خبرنگار پاسخ داد. شیمون پرز در مورد تشکیل هرچه سریع‌تر یک کنفرانس بین‌المللی صلح به خبرنگاران گفت: این کنفرانس هرچه زودتر تشکیل شود بهتر است. وزیر امور خارجه اسرائیل در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر آن که آیا نیروهای اسرائیلی برای برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین‌های فلسطینی از این منطقه عقب نشینی خواهند کرد، گفت: عقب نشینی نیروهای اسرائیل زمانی میسر خواهد بود که آرامش به مناطق فلسطینی بازگردد. او سپس اضافه کرد: در بخش‌های از سرزمین‌های فلسطینی که نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین قادرند آرامش را برقرار کنند، نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد. قرار است بعد از ظهر روز دوشنبه، پیش از آن که شیمون پرز پاریس را به مقصد واشنگتن ترک کند، با نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه نیز دیدار و گفتگو کند. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، وزیر امور خارجه اسرائیل از دولت فرانسه درخواست خواهد کرد بر تدابیر امنیتی برای حفاظت از یهودیان فرانسه و نهادهای آنها مانند مدارس و کنیسه‌ها در پاریس و شهرهای مختلف فرانسه بیفزایند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دو گزارش درباره بحران خاورمیانه شنیدیم. اکنون خبری دیگر از بحرانی دیگر. دو ماه پیش هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر تا آستانه جنگ پیش رفتند. اکنون با نزدیک شدن انتخابات در کشمیر، آمریکا می‌کوشد نقش میانجیگرانه خود را در این منطقه زنده نگه دارد و دو رقیب هسته‌ای را بر سر میز مذاکره بنشاند. شهرانه طبری گزارشی دارد در این باره.
کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نظارت‌های مرزی در طول خط آتش‌بس در منطقه کشمیر نشان می‌دهد که اگرچه از عبور نیروهای تندروی اسلامی کاسته شده، اما کاملاً متوقف نشده است. روز گذشته ژنرال مشرف مصدرانه گفت که اکنون عبور آنها متوقف شده و ما بدین منظور هر آنچه در توان داشتیم انجام دادیم. با این حال حملات در کشمیر همچنان ادامه دارد. درست یک ساعت پیش از ورود کولین پاول به هند در روز گذشته، در حمله به بازاری در سرینگار 4 نفر کشته، 5 نفر مجروح شدند. دو ماه پیش اختلافات بر سر کشمیر بار دیگر هند و پاکستان را به آستانه جنگ کشاند. در حال حاضر هنوز حدود 1 میلیون سرباز از سوی دو طرف در طول خط مرزی مستقر هستند. جنرال مشرف بر اثر فشار آمریکا به طور مخفیانه به افسران ارشد خود دستور داده است از عبور تندروهای اسلامی به کشمیر جلوگیری کنند. همین ارتش او سالها تندروهای اسلامی را تعلیم نظامی داده، بودجه آنها را تامین می‌کرد. مقامات هند به طور خصوصی به وزیر خارجه آمریکا اطمینان دادند تا پیش از انتخابات در ایالت کشمیر در اوایل اکتبر خطر جنگ وجود ندارد. گروه‌های تندروی اسلامی می‌گویند مصمم هستند که انتخابات را که معتقدند در گذشته در آن تقلب شده به هم بزنند. انام الحق وزیر خارجه پاکستان روز گذشته گفت تصمیم به شرکت در انتخابات به عهده مردم خود کشمیر است. کولین پاول به مقامات هند هشدار داده است که انتخابات در کشمیر باید با شرکت همه گروه‌ها باشد. او افزود سیاستمداران تجدید طلب کشمیر که در آستانه انتخابات روانه زندان شدند باید آزاد شوند و اجازه یابند در انتخابات شرکت کنند. همچنین باید ناظران انتخاباتی اجازه نظارت بر انتخابات پیدا کنند. آقای پاول که معمولاً پاکستان را به خاطر حمایت از تندروهای اسلامی مورد انتقاد قرار می‌داد، این بار به طور بی‌سابقه‌ای انتقادات خود را متوجه هند کرده است. همکاری پاکستان در یافتن اعضای القاعده که بسیاری از آنها در شبکه زیرزمینی تندروهای اسلامی پاکستان مخفی هستند برای ایالات متحده آمریکا حیاتی است. آقای پاول سفر خود را به هند و پاکستان در شب گذشته در اسلام آباد با بیاناتی که به طور بی‌سابقه خوشبینانه بود پایان داده گفت: من معتقدم امکان گفتگو بین دو کشور در آینده نزدیک قابل حصول است.
از روز گذشته در کابل نخستین کنفرانس منع مین‌های زمینی با حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و نیز کارشناسان مین‌زدایی آغاز شده است. روز یکشنبه در این کنفرانس حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان گفت کشورش پیمان منع مین‌های زمینی را امضا خواهد کرد. درباره اهمیت این تصمیم افغانستان همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد شهاب حکیم مدیر مؤسسه مین‌زدایی و مسئول ائتلاف افغان‌ها علیه مین‌های زمینی در کابل.
فعالان ائتلاف جهانی منع مین‌های زمینی از تصمیم دولت افغانستان مبنی بر پیوستن این کشور به پیمان منع مین‌های زمینی استقبال کردند. زیرا افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورها به مین‌های زمینی است و بر اساس آمار سازمان ملل در افغانستان هر ماه بین 150 تا 300 نفر قربانی مین‌ها می‌شوند. پیمان منع مین‌های زمینی هر گونه ذخیره‌سازی، تولید و حمل و نقل مین‌ها را ممنوع ساخته است. تاکنون 143 کشور جهان این پیمان را امضا کرده و 125 کشور آن را تصویب نیز کرده‌اند. محمد شهاب حکیمی مدیر مؤسسه افغان مین‌زدایی و مسئول ائتلاف افغان‌ها علیه مین‌های زمینی می‌گوید پیوستن افغانستان به پیمان منع مین‌های زمینی یا پیمان اوتاوا نه تنها تأثیر بسیار مثبتی در افغانستان خواهد داشت، بلکه باعث خواهد شد تا کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان هم در آینده به این پیمان بین‌المللی بپیوندند.
اول در رابطه با افغانستان باید بگویم که تاثیر در افغانستان فوق‌العاده مثبت خواهد بود، برای که حکومت تمام مین‌هایی که فعلا اونا در انبارای خود داره اونا را در ظرف 3-4 سال آینده باید تخریب کنن و همچنان اونا مسئولیت دارن تمام فرماندهان قبلی مجاهدین که در اختیارشان ماین‌های بسیار زیاد است، اونا را مجبور رسمان مجبور خواهد ساختن که ماینا را در اختیار حکومت بگذارن، اونا را تخریب بکنن. در عین زمان اینا مسئولیت دارن که با این موضوع موافقت بکنن و همکاری هم بکنن که در از بین بودن ماینایی که زیر خاک فرش شده اینا هم همیش از بین بره و حتما همکاری هم میکنن. در رابطه با پاکستان ایران باید بگویم که طبیعیست که در یک کشور همسایه وقتی که چیز واقع میشه سر همسایه هایش تاثیر خواهد داشت. خود پاکستان و ایران هم مجبور خواهد شد که با این پیمان بپیوندند، برای اینکه اونا میفهمند گرچه پاکستان از نقطه نظر سیاسی و نظامی فعلا با مشکلات مواجه با همسایه خود پاکستان، ولی بالاخره به این پی خواهد بود که نه تنها به نفعش نیست بلکه به نقصش است. نقصش این خواهد بود که فرضاً خدای نخواسته اگر فرضاً واقع جنگ در اون منطقه واقع شد، اولین کسایی که تلف میشه فاکر خودشان بود، خودشان خواهد بود و مردم که از اوج ترازه میشه ما از بین خواهد رفتن. بنام تاثیر نمیدونم از نقطه نظر اقتصادی هم تمام زمینایشان به اصطلاح فارغ از کار و فعالیت اقتصادی خواهد ساخت. بنام من فکر میکنم که پاکستان و ایران حتما در نزدیکی‌ها مبسیار خوشبین هستیم که شاید به این پیمان بپیوندن.
آقای حکیمی، شما از مسئولان مین‌زدایی در افغانستان هستید. چند سال طول میکشه که افغانستان کاملا خاکش پاک بشه از مین‌هایی که تو این 23 سال جنگ در خاک افغانستان کار گذاشته شده؟
ما از سال 1989 به این طرف در افغانستان فعالیت‌های مین‌روبی رو شروع کردیم و توانستیم در جریان این چند سال با کمک جهانی ها تقریبا نصف ساحاتی که دارای حق اولیت است یا به اصطلاح دارای اهمیت است اونا را از وجود ماین پاک بسازیم. به این معنا که در افغانستان در مجموع تا امروز در حدود 834 کیلومتر مربع ساحه ملبس با ماین است. اینال اینمی ماینا را تقریبا 350 تا 400 کیلومتر مربعی ما در سالهای گذشته پاک کردیم. متباقی از این به اساس پلان استراتژیکی که ما طرح کردیم انشاءالله در 7 سال آینده اونا را از بین خواهد بودیم و انشاءالله افغانستان جمهوری کشورهای خواهد بود که در ساحاتی که از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر فعالیت‌های اجتماعی و دیگر فعالیت‌های زندگی دارای اهمیت است معنی وجود نخواهد داشت.
کنفرانس منع مین‌های زمینی در کابل، محمد شهاب حکیمی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. اما خبر دیگر در پیوند با افغانستان آنکه مقام‌های امنیتی ایتالیا بر مبنای اظهارات یکی از اعضای گروه القاعده که در افغانستان دستگیر شده و در پایگاه نظامی گوانتانامو زندانی است، توانستند مهمترین چاپخانه مدارک جعلی را در شهر تورین شناسایی کنند. احمد رفعت گزارشگر ما در روم گزارش می‌دهد.
یک شنبه بعد از ظهر در رأس ساعت 2 مامورین واحد ضد تروریستی پلیس امنیتی ایتالیا در گاراژی در یکی از محلات مرکزی شهر تورین، پورتا پالاتسیو، مهمترین چاپخانه مدارک جعلی وابسته به سازمان القاعده را شناسایی و دو زن 21 و 28 ساله مراکشی را که مشغول به کار در این محل بودند دستگیر کردند. سنا بوتابوش 21 ساله و خواهر ناتنیش حیات بوطالب 28 ساله متولد کازابلانکا که از روز یکشنبه مورد بازجویی قرار دارند میگویند به طور اتفاقی در این گاراژ به سر می‌بردند. این دو زن که نه تنها حجاب به سر نمی‌کنند و با آرایش بسیار غلیظ و پیرنهای باز و دامنهای کوتاه رفت آمد می‌کردند، از شاگردان مدرسه قرآنی تورین هستند و به گفته برخی دیگر از کسانی که در این مدرسه به فرا گرفتن قرآن و اصول دین مشغولند برخوردی بسیار محافظه‌کارانه با مذهب داشتند. مقامات انتظامی ایتالیا که مدارس اسلامی و مساجد را در این کشور از مدت‌ها پیش تحت نظر دارند به هیچ وجه به این دو مراکشی شک نبرده بودند و گمان می‌کردند آنها به اجبار خانواده به تحصیل قرآن مشغولند. مسئولیت این چاپخانه که در آن پاسپورت، کارت‌های شناسایی و اجازه اقامت کشورهای مختلف اروپایی جعل می‌شدند با سید نامی است که گویا از چند هفته پیش به فرانکفورت در آلمان گریخته است. پلیس ایتالیا از طریق مامورین FBI آمریکا به وجود این چنین چاپخانه‌ای در شهر تورین پی برد. محمد ابوذر، جوان 19 ساله مراکشی که با پدر و مادرش در شهر تورین اقامت داشت و در حال حاضر در پایگاه ایکس‌ری گوانتانامو به سر می‌برد، گویا در بازجویی به وجود این مرکز جعل مدارک اشاره کرده است. محمد ابوذر که توسط امام یکی از مساجد تورین به پاکستان برای تحصیل در مدرسه قرآنی اعزام شده بود، در ماه دسامبر گذشته در مزار شریف افغانستان دستگیر و از آنجا به پایگاه گوانتانامو منتقل شد. لوچانو نیگرو، افسر پلیس امنیتی ایتالیا که عملیات روز یکشنبه را رهبری می کرد، دوشنبه صبح در روم به خبرنگاران گفت ما در این چاپخانه نه تنها به آخرین فناوری‌ها و ابزارهای بسیار مدرن چاپ دست یافتیم، بلکه مقادیر زیادی کاغذهایی که در چاپخانه دولتی ایتالیا برای چاپ پاسپورت از آن استفاده می شود نیز یافتیم. این مأمور ایتالیایی می افزاید حضور این کاغذها در این چاپخانه دال بر روابط بسیار گسترده گردانندگان آن با گروه های تبهکار ایتالیایی است. همکاری بین گروه های خرابکار اسلامی و سازمان های تبهکار ایتالیایی به گفته لوچانو نیگرو بسیار نگران کننده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی، از روز پنجشنبه همین هفته یعنی دهم مرداد ماه سال 1381 برابر با روز نخست ماه اوت سال 2002 در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. تغییراتی که در جهت بهبود برنامه‌ها به کار بستن درخواست‌های شنوندگان و توسعه کار این رادیو صورت می‌گیرد.
در برنامه روز پنجشنبه ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی درباره این تغییرات توضیح خواهد داد و در طول پخش برنامه با شما خواهد بود تا اگر شما شنوندگان گرامی پرسشی دارید با او در میان بگذارید. پنجشنبه دهم مرداد ماه در انتظار دریافت آگاهی‌های جالبی درباره کار رادیو آزادی پای رادیوهایتان بنشینید و به رادیو گوش بدهید. و ما در ادامه گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز، ساعتی پیش نشست اضطراری پارلمان ترکیه آغاز شد. نمایندگان پارلمان که در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند به دعوت احزاب مخالف دولت و حزب حرکت ملی در آنکارا گرد آمدند تا تاریخ انتخابات آینده ترکیه را تعیین کنند. تاکنون تمامی احزاب سیاسی ترکیه جز حزب دموکراتیک چپ به رهبری بولنت اجویت موافقت خود را با برگزاری انتخابات در روز سوم نوامبر سال جاری اعلام کردند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
نشست اضطراری پارلمان ترکیه در زمانی برگزار می شود که بحران سیاسی در دولت ائتلافی بولنت اجویت به اوج خود رسیده است. روز گذشته دولت باهچلی رهبر حزب راستگرای حرکت ملی به دعوت بولنت اجویت در کاخ نخست وزیری با او ملاقات کرد. در این دیدار نیم ساعته آقای اجویت نتوانست موافقت آقای باهچلی را برای به تعویق انداختن انتخابات جلب کند و انتظار می رود نمایندگان پارلمان ترکیه به برگزاری انتخابات در سوم ماه نوامبر سال جاری رأی بدهند. بولنت اجویت رهبر 77 ساله حزب دموکراتیک چپ گرچه در زمان بیماری خود با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کرد، ولی چند هفته پیش با اعلام اینکه در صورت برگزاری انتخابات کشور دچار بحران شدیدتری خواهد شد، خواهان به تعویق انداختن انتخابات شد. او در نشست اعضای حزب دموکراتیک چپ DSP نیز گفت: ما باید به طور روشن و شفاف بگوییم که مخالف برگزاری انتخابات زودرس هستیم، اما حاضر نیستیم به منافع کشور لطمه بزنیم و خللی در راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد کنیم. آقای اجویت و تعدادی از رهبران سیاسی ترکیه از این نگرانند که در صورت برگزاری انتخابات در ماه نوامبر سال جاری، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه AKP به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب دموکراسی مردم HDP که در مناطق کردنشین نفوذ زیادی دارد، بتوانند احزاب سنتی ترکیه را از قدرت سیاسی دور کرده و کشور را به بی‌ثباتی و ناامنی سوق دهند. به گفته ناظران، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شهردار سابق استانبول، قشر وسیعی از گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی ترکیه را نمایندگی می‌کند و بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات سوم نوامبر دارد.
در روسیه بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای ایلیوشین 14 تن از خدمه آن کشته شدند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
به دنبال حادثه روز گذشته در شهر لوف اوکراین که در اثر سقوط یک فروند جنگنده سوخوی 27 83 نفر جان خود را از دست دادند، روز گذشته در نواحی فرودگاه بین المللی شرمتوای مسکو هواپیمای مسافربری ایلیوشین 86 نیز سقوط کرد. تاتیانا مایسیوا رئیس فرودگاه شرمتوای مسکو اعلام کرد این هواپیما که قادر به حمل 350 مسافر است، پس از انجام پرواز خود در مسیر سن پترزبورگ مسکو به منظور تعویض قطعات یدکی و اجرای کارهای فنی به طرف آشیانه خود در فرودگاه پولکووی مسکو پرواز کرد که در فاصله یک دقیقه و نیم پس از صعود ارتباط با این هواپیما قطع و از صفحه رادار ناپدید شد. وی همچنین افزود در اثر این سانحه 14 خدمه هواپیما جان خود را از دست دادند و تنها دو مهماندار به طور معجزه آسا زنده ماندند. بلافاصله پس از وقوع این حادثه دو مهماندار هواپیما به بیمارستان منتقل شدند و پزشکان معالج اعلام کردند که شرایط آنان رضایت بخش است. تا کنون از علل اصلی سقوط هواپیمای ایلیوشین اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مسئولان فرودگاه مسکو اعلام کردند که جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و ظرف روزهای آینده علت اصلی این سانحه مشخص خواهد شد. در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون روسیه، رئیس شرکت ایرفلوت این کشور گفت در زمان شوروی سابق تنها یک شرکت هواپیمایی به نام ایرفلوت وجود داشت، اما در شرایط فعلی ده ها شرکت روسی مشغول فعالیت هستند که هدف آنها تنها سود بیشتر است، نه امنیت مسافران و رعایت نکات فنی و ایمنی. وی خواستار جلوگیری از فعالیت این کمپانی ها شد. تا کنون در روسیه و جهان تنها هواپیماهای توپولوف با مشکل مواجه می شدند و این اولین باری است که هواپیمای غول‌پیکر ایلیوشین سقوط می کند. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دقایقی دیگر به گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران خواهیم پرداخت. اما پیش از آنکه به گزارش‌های مربوط به ایران بپردازیم، مشروع خبرها از رادیو آزادی با مینا بهارم است.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کنفرانسی خبری در تهران بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا را بسته به چگونگی روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سولانا در کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفت قرار است مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران از ماه اکتبر آغاز شود و اضافه کرد امضای موافقتنامه میان این اتحادیه با ایران تنها جنبه اقتصادی را در بر نمی گیرد، بلکه باید زمینه‌های سیاسی را هم در بر بگیرد. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. در صورت حل شدن این موضوعات، روابط ایران و اروپا گسترش خواهد یافت. آقای سولانا همچنین گفت ما تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم و به آزادی مطبوعات و ایجاد جامعه دموکراتیک در ایران اهمیت می‌دهیم. آقای خرازی خواهان توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا شد و گفت در سیاست خارجی ایران توسعه همکاری با اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. آقای سولانا با محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران هم ملاقات کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن با تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در لندن گفتگو کرد. به گفته سخنگوی دولت بریتانیا، محور این مذاکرات اوضاع خاورمیانه از جمله مسئله عراق بود. پیش از این گفتگو پادشاه اردن در مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی گفته بود با توجه به عدم موفقیت در پیشبرد روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اوضاع منطقه را به هم می‌ریزد. پادشاه اردن بعد از ملاقات با نخست وزیر بریتانیا از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرد. سخنگوی آقای بلر گفت مذاکرات دو طرف مانند همیشه بسیار دوستانه و مثبت بوده است. کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، از همکاری تایلند در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. آقای پاول که از اسلام آباد به بانکوک رفته بود، در گفتگو با وزیر خارجه تایلند گفت نیروهای آمریکایی در آسیا باقی خواهند ماند و قصد ما تهدید هیچ کشور آسیایی نیست، اما لازم است این نیروها مراقب دولت‌های بالقوه متجاوز مانند کره شمالی باشند. آقای پاول از تایلند به مالزی، سنگاپور، برونی، اندونزی و فیلیپین خواهد رفت و در برونی در جلسه سالانه جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا شرکت می کند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بنلایزر می گوید قصد دارد درباره مسائل امنیتی با نمایندگان فلسطینی ها این هفته گفتگو کند. آقای لایزر افسود موفقیت این گفتگوها راه را برای برقراری ثبات باز می کند. در همین حال رادیو اسرائیل می گوید بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که به فلسطینی ها پرداخت نشده بود، 15 میلیون دلار از 600 میلیون دلار، امروز به حساب تشکیلات فلسطینی واریز شد و تشکیلات فلسطینی متقبل شده است که این پول را صرف بازسازی اقتصادی کند. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی روسیه، جعبه سیاه یک جت مسافربری که دیروز در جنگلی در نزدیکی مسکو سقوط کرد پیدا شده است. هواپیمای ایلیوشین خطوط هوایی پولکوو مسافری نداشت، اما 14 خدمه آن کشته شدند. دو خدمه زن این هواپیما که در موقع سقوط در قسمت عقب آن بودند زنده ماندند که هم اکنون در بیمارستانند. پارلمان ترکیه در جلسه فوق‌العاده برگزاری انتخابات زودرس را به بحث گذاشته است. رأی‌گیری در این مورد طبق قانون 48 ساعت بعد از بحث‌ها صورت می‌گیرد. بلند اجوید نخست وزیر مجبور شده است بعد از استعفای عده‌ای از اعضای ائتلاف حاکم برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. مجلس ترکیه در مورد تاریخ 3 نوامبر تصمیم خواهد گرفت. قرار است اصلاحات مورد لزوم برای عضویت در اتحادیه اروپا هم مورد بحث قرار گیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات شهرداری‌ها را در جنوب صربستان مطابق موازین بین‌المللی خوانده است. در بیانیه این سازمان آمده است این انتخابات نشانه تلاش مقامات صربستان برای افزایش اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک است. شمارش آرا هنوز ادامه دارد و نامزدهای آلبانیایی و صرب هر دو ادعای پیروزی برای کسب مقام شهرداری را دارند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان 4 والی جدید را در ولایت کنر، لغمان، بغلان و لوگر منصوب کرده است. به گفته فضل اکبر سخنگوی آقای کرزای این 4 نفر از افراد محلی نیستند. یک استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره سعدالدین ابراهیم به اتهام خدشه وارد کردن به وجهه مصر، کلاهبرداری و دریافت کمک‌های خارجی بدون اطلاع مقامات امروز در قاهره به 7 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشر محکومیت او را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و آن را محکوم کردند. سعدالدین ابراهیم که از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مصر است در دادگاه بدوی سال گذشته محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر امروز این حکم را تایید کرد. و محاکمه 14 نفر از افراد قبیله در پاکستان به اتهام تجاوز جمعی به یک دختر جوان از سر گرفته شد. به ادعای خانواده این دختر شورای ریش‌سفیدان قبیله مستوی در ولایت پنجاب برای تنبیه برادر این دختر به دلیل داشتن رابطه با دختری در یک قبیله دیگر دستور تجاوز جنسی به او را دادند. 4 مرد به اتهام تجاوز به محترم بیبی در روستای میروالا در ماه گذشته محاکمه می شوند و 10 نفر دیگر به اتهام صدور دستور و همدستی در آن محاکمه خواهند شد. دادستان تقاضای مجازات مرگ برای این عده را کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 1 ساعت دیگر. از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهای از ایران و درباره ایران. بحران‌های عمیق اجتماعی و اخلاقی، بن‌بست‌های سیاسی و تصمیم‌گیری. اینها دلایل اصلی وضعیتی است که حزب مشارکت ایران اسلامی آن را نگران کننده و غیر قابل دوام خوانده است. بازتاب بیانیه حزب مشارکت ایران اسلامی در مطبوعات ایران هنوز نسبتاً اندک است، اما آنچه مطالب بیانیه این بزرگترین تشکل اصلاحگرا در جمهوری اسلامی را دارای اهمیت می کند، وضعیت وخیمی است که این حزب از اوضاع ایران به تصویر می کشد. تا آنجا که به نظر می رسد هشدار حزب مشارکت به کنارگیری از حکومت و کشورداری به یکی از عوامل تعیین کننده در آینده سیاسی ایران بدل شده باشد. همکارم سیاوش اردلان نگاهی دارد به نکات برجسته و مهم بیانیه مفصل حزب مشارکت.
بیانیه مفصل حزب مشارکت در شرایطی صادر شده که این حزب رسماً اعلام کرده است وضعیت بحرانی ایران در حال حاضر کاملاً با بحران‌های گذشته تفاوت دارد و از آنها فراگیرتر است. اساس تحلیل حزب مشارکت از اوضاع جامعه ایران آمار و ارقامی است که این حزب می‌گوید از نظرسنجی‌های رسمی و غیر رسمی جمع‌آوری کرده است. حزب مشارکت برای به تصویر کشیدن وضعیت موجود بیانیه خود را با پرداختن به روحیات ایرانیان امروزی آغاز می کند و آمار تکان دهنده را از ویژگی های روانشناسی اجتماعی ایرانیان ارائه می دهد. مثلا حزب مشارکت می گوید مردم ایران معتقدند صاحبان کارخانه ها، بازاری ها و روحانیون اصلی ترین اقشاری هستند که بیش از حقشان امکانات دارند و کارگران و روستاییان در پایین ترین رده قرار می گیرند. ایرانیان اساتید دانشگاه‌ها و نویسندگان را 10 برابر بیشتر از افراد بسیجی و حزب‌اللهی و روحانیون با اهمیت تلقی می‌کنند. در واقع قشر روحانیت به گفته حزب مشارکت در وضعیتی قرار گرفته که هیچگاه در تاریخ ایران تا این اندازه از ناکارآمدی‌ها و بحران‌های موجود به پای آن ثبت نشده است. حزب مشارکت تاکید می‌کند که ایرانیان معتقدند مهمترین گروه در ایران طرفداران حقوق زنان هستند. اما خواسته ای که حزب مشارکت درباره زنان مطرح می‌کند، تجدید نظر در قوانین مربوط به زنان و خانواده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی است. اما بحران اجتماعی که حزب مشارکت از آن سخن رانده است، با استناد به آمار نگران کننده است در مورد خصائل و خصوصیاتی که به گمان ایرانیان بیشترین رواج را دارد. بر این اساس تقلب و کلاهبرداری، تملق و چاپلوسی و دورویی و تظاهر در صدر این خصوصیات قرار دارند و خصائلی مانند انصاف، صداقت، گذشت و امانتداری در پایین‌ترین رده. افزون بر اینها حزب مشارکت میگوید مردم معتقدند وضع از این هم بدتر خواهد شد. از همین روز که حزب مشارکت در بیانیه خود صریحا اعلام میکند ادامه وضع موجود امکان پذیر نیست. دستاوردهایی که حزب مشارکت به پای اصلاحات مینویسد دستاوردهای سوری و انتزاعی هستند، مثل بالا رفتن آگاهی ها و عمیق شدن مسائل فکری. تنها دستاورد ملموسی که حزب مشارکت برای دولت محمد خاتمی قائل شده اصلاح قانون مالیات ها، ایجاد حساب ذخیره ارزی و بالا بردن میزان سرمایه گذاری است. با این حال حزب مشارکت میگوید سیاست های گذشته اصلاح طلبان موفق نبوده، زیرا مخالفان اصلاحات جز به حزب اصلاح طلبان راضی نمی شوند. حزب مشارکت تمام اینها را فعلا دلیلی بر رویگردانی خود از حکومت نمی بیند، زیرا میگوید آنچه در 5 سال گذشته انجام شده کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه بوده است. اما به گفته حزب مشارکت با وضعیتی که پیش آمده است، جامعه ایران 3 راه در پیش رو دارد: یا اضمحلال، یعنی وضعیتی که شاید کشور از هم پاشیده شود، یا استبداد که نهایتاً کشور را به وضعیت امروزی باز می‌گرداند، و یا اصلاحات. اما برای اینکه اصلاحات به موفقیت برسد، حزب مشارکت اصولی را پیشنهاد می‌کند که آنها را اتمام حجت با مخالفان اصلاحات نامیده است. اگر این اصول هم به نتیجه نرسد، حزب مشارکت قصد دارد از حکومت خارج شود، ولی زمان مشخصی را برای این کار ارائه نمی‌دهد. تنها می‌گوید وقتی از حکومت خارج می‌شویم که همگان بر سر این کار توافق کنند. به این ترتیب حزب مشارکت اعلام کرده است تلاش‌های خود را با پرسشگری‌های بیشتر و تهیه قانون جدیدی برای انتخابات ادامه می‌دهد. اما بی‌پرواترین اشاره هرچند کوتاه حزب مشارکت در بیانیه خود به عنوان مشکل اساسی، نبود نظارت و رهبر جمهوری اسلامی است. حزب مشارکت می‌گوید مجلس خبرگانی که قرار بود بر رهبر نظارت کند، به وسیله شورای نگهبانی شکل گرفت که خود منصوب رهبری است. عقیده حزب مشارکت جامعه ایران جامعه جوان و در حال گذار است. حزب مشارکت میگوید باید به جوانانی که عموماً افسرده اند امکان تجربه کردن داد و از قفس‌های بایدها و نبایدها رهایشان ساخت. دیدگاه حزب مشارکت درباره وضعیت اقتصادی حکایت از گرایش این حزب به اقتصاد بازار آزاد دارد. در زمینه روابط خارجی ایران حزب مشارکت اساساً توصیه می‌کند که ایران از روش‌های انزوا طلبانه گذشته دوری کند. در زمینه رابطه با آمریکا که حزب مشارکت معتقد است تمام حوزه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این حزب تا آنجا پیش نمی‌رود که بگوید با آمریکا رابطه برقرار شود، اما اعتراف می‌کند که فرصت‌های گذشته برای نزدیکی با آمریکا از دست رفت. هرچند حزب مشارکت به نقش احتمالی خود در از دست دادن این فرصت‌ها اشاره نمی‌کند، اما پیشنهاد این حزب در حال حاضر این است که اول آمریکا کوتاه بیاید و بعد در ایران مجلس و کارشناسان برای تنش‌زدایی با آمریکا برنامه ریزی کنند.
هشدارهای حزب مشارکت درباره آینده ایران. گزارش سیاوش اردلان بود از رادیو آزادی. اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده زندانی، که در قالب مصاحبه‌ای با 3 رسانه رسمی جمهوری اسلامی بیان شد، واکنش شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب را برانگیخته است. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری ایران، این اعترافات را که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در آن بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان به فعالیت علیه نظام متهم شدند، برای عموم مردم غیر قابل باور خوانده است.
اما مجید انصاری رئیس پیشین سازمان زندانهای کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی این اعترافات را عجیب توصیف کرده و صحت آن را نشانه ضعف دستگاه امنیتی کشور در کنترل دشمنان جمهوری اسلامی دانسته است. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد درباره واکنش‌های هواداران اصلاحات به مصاحبه آقای پورزند.
محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در مقاله امروز خود در روزنامه ایران نوشته است اعترافاتی از نوع اعترافات پورزند مورد قبول بخش عمده جامعه قرار نمی‌گیرد. به نظر آقای ابتهی اطلاع رسانی نباید فقط جایی که مورد علاقه حکومت است صورت پذیرد. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به پرونده‌هایی که شفافیت در آنها مورد علاقه حکومت نبوده تصریح کرده است، هیچ معلوم نشد که بالاخره محتوای حرف‌های فرشاد ابراهیمی را چه کسی تعقیب کرد و چرا پیگیری قضایی محتوای نوار تبدیل به پرونده نوارسازان شد و یا وقتی رسما در جراید اعلام شد که یکی از نهادها در جریان سفر رئیس جمهوری به شیراز عکس مصدق و خاتمی را منتشر کرده بود تا در بین مردم پخش کند و حضور مردم را به جمع ملی مذهبی ها که آن روزها به شدت زیر فشار بودند منسوب کند، هیچ کس نفهمید که این پرونده چه شد و بالاخره کسی مورد عقوبت قرار گرفت یا نه. آقای ابتهی افزوده است فراموش نمی کنم پس از آنکه اداره اماکن نیروی انتظامی جمع زیادی از هنرمندان را احضار کرده بود و این ابهام ذهن دولت و رئیس جمهور را به خود مشغول نموده بود و به دلیل بی اطلاعی و نامه پر احساس فرزند و همسر آقای پورزند پیگیر جدی مسئله احضار روشنفکران و اتهامات آقای پورزند بودیم، یکی از مسئولان عالی رتبه نیروی انتظامی از وضع بد روابط اخلاقی و سیاسی آقای پورزند به بنده گزارش می‌داد و مشکل اصلی او را در این می‌دانست که لیست بالا بلندی از نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی کشور ارائه کرده که از رضا پهلوی کمک دریافت می‌کردند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری نوشته است آن مسئول نیروی انتظامی به من گفت ما روشنفکران را آوردیم، از آنها تحقیق کردیم و معلوم شد آقای پورزند در مورد همه آنها دروغ میگوید و ابهام از پرونده آنان رفع شد. آقای ابتهی اضافه میکند من در همان جلسه و بعد هم در جلسه هیئت دولت پیشنهاد دادم که اگر میخواهیم حرفهای پورزند مورد قبول قرار گیرد، با همان شدت هم باید اعلام کنیم که بنا به تحقیقات نیروی انتظامی دامن اکثریت قریب به اتفاق اهل فرهنگ و هنر و قلم حتی اگر جزو ناراضیان و مخالفان حکومت باشند آلوده به وابستگی به خارج نیست که متاسفانه اعلام نشد. محمد علی ابتهی به تناقض‌ها و دوگانگی‌ها در اطلاع رسانی و نقش آن در از بین بردن اعتماد عمومی به حکومت اشاره کرده و نوشته است در مورد آقای پورزند مدت‌ها بود از جرم اخلاقی صحبت می‌شد و کم کم سیاسی شد تا اینکه رابطه اصلی جریانات سیاسی فرهنگی کشور با رضا پهلوی و امریکا شد. این سیر متفاوت و متناقض و سریع باور جامعه را دچار آسیب می‌کند. آقای ابتهی بدون نام بردن از روزنامه محافظه‌کار کیهان به این نکته اشاره کرده که روزنامه‌ای می‌نویسد که درباره آقای پورزند همه چیز را از 5 ماه قبل می‌دانسته است. پس از آن سیستم قضایی هم به همان نقطه می‌رسد. اینها باور اجتماعی را کمرنگ می‌کند. از سوی دیگر علیرضا علوی تبار از دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب در مقاله‌ای نوشته است همیشه از این که این همه بی‌اعتقادی و نفرت در کشور کاشته می‌شود به خود می‌لرزم. این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرده که آیا طراحان این مصاحبه فکر کردند که اگر کسی 8 ماه به صورت انفرادی و بدون ارتباط با خانوادهش نگهداری شود، آیا باز هم کسی به اعترافات او اعتماد خواهد کرد و آن را مبنای داوری خیش قرار خواهد داد؟ گمان نمی کنم از واداشتن یک پیرمرد به اعتراف علیه خیش کسی نفعی ببرد، اما این را خوب می دانم که قدرت نوعی مستی عاطفی و معرفتی می آورد، به طوری که گاهی انسان از درک بدیهیات معرفتی و التزام به بدیهیات اخلاقی غافل می شود. همچنین ناصر زرفشان، وکیل و حقوقدان در تهران، باور دارد که مراحل رسیدگی به پرونده از بازداشت متهم گرفته تا صدور حکم طبق معیارهای قانونی نبوده است. در گفتگویی که با ناصر زرفشان داشتم، او تأکید کرد که از لحاظ سیاسی با سیامک پورزند اختلاف دارد، اما تنها از نظر حقوقی و به عنوان یک وکیل حقوق شهروندی او را ضایع شده می داند.
این نوع دادرسی ها که موضوع اون به نظام حاکمه کشور مربوط میشه، ذاتاً و ماهیتاً سیاسی است و چون طرف در این گونه پرونده ها مرجع قدرت هست، قانون یک سلسله پیشبینی های رو با وسواس مقرر کرده که توی این نوع دادرسی ها بایستی بهش عمل بشه. بزرگترین اینها اینه که این نوع دادرسی ها باید با حضور هیئت منصفه و تشریفات خاص صورت بگیره. خب نه در پرونده پورزند و نه در هیچ یک از پرونده های دیگری که ماهیت سیاسی داشته ظرف این چند ساله اخیر، این الزام قانون اساسی صورت نگیرد. دومین نکته علنی بودن این نوع دادرسی هاست. خب محاکمه ایشون هم باز علنی نبود و اینها موارد نقض آشکار خود قانون اساسی است. در یه شعبه ویژه با یه ترتیبات ویژه، محرمانه، پشت درهای بسته، در شرایطی که ماه حتی محل بازداشته ایشون هم مشخص نبود، یه پرونده‌ای درست شده. بنابراین این پرونده از بای بسم الله تا تای تمتش به یک کیفیتی جریان پیدا کرده که با اصول مقرر در آیین دادرسی کیفری خانایی ندارد و طبیعی است که نتایج یک چنین پرونده ای رو صرف نظر از جزئیات قضیه که حالا وقت پرداختن بهش نیست نمیشه باید قبول کرد. جامعه، خرد جمعی جامعه با توجه به حافظه تاریخی که داره و در این حافظه تاریخی موارد متعدد، موارد بسیار از این نوع مصاحبه ها رو دیده و داشته و ماهیتش رو میدونه، حق داره جامعه که مظنون باشه، نپذیره.
آقای زرفشان، طبق اون چی که شما بدان معتقد هستید که این مراحل قانونی انجام نشده، فکر میکنید چرا وکیل تسخیری آقای پورزن معتقد هست که این پرونده به هیچ وجه قابل دفاع نیست و تنها تقاضای عفو موکل خودش رو داره؟
خب این سوالی است که علل قاعده باید از ایشان بشود، برای اینکه ایشون وکیل تسخیری هستند. وکیلی است که پوزن خودش انتخاب نکرده، حالا به چه دلیل و تحت چه شرایطی اون رو بنده اطلاع ندارم، ولی من به عنوان یه وکیل عرض می کنم پرونده پوزن دیگه پرونده سیاسی است، زیرا موضوعش صراحتا مربوط به نظام حاکمه کشوره. ایشون اقرار میکنه به اینکه فعالیت هایی در جهت تغییر نظام حاکمه کشور داشته و این پرونده ذاتن و ماهیتن سیاسی است و صراحت قانون اساسی است که این نوع دادرسی باید به حضور هیئت منصفه صورت بگیره. با این وصف چگونه میتوان گفت که این پرونده جای دفاع نداره و جای ایراد به رأیی که صادر شده وجود نداره؟ باز تصریح قانون اساسی فرض کردم که این گونه دادرسی ها باید به صورت علنی صورت بگیره. چگونه میتوان گفت ایرادی به جریان دادرسی نیست و توجه نکرد همچین تصریحی رو در سطح قانون اساسی؟
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری در تهران، از پرونده سیامک پورزند می گفت. با مهدی خلجی از رادیو آزادی. اما مجموعه رخدادهای سیاسی روزهای اخیر ایران در مطبوعات غرب امروز هم بازتابهای گوناگونی یافته است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از این بازتابها.
نشریه فاینانشال تایمز در رابطه با تحولات اخیر در ایران می نویسد روز گذشته دادگاه انقلاب در تهران 33 تن از ناسیونالیست های اصلاح طلب عضو جنبش نهضت آزادی را به اتهاماتی از جمله تلاش جهت سرنگونی دولت اسلامی و ارتباط با خارجیان به زندانهایی تا 10 سال محکوم کرده و سازمان نهضت آزادی را که 40 سال سابقه فعالیت سیاسی داشته است منحل نموده است. آقایان هاشم سباقیان و محمد توسلی وزیر کشور و شهردار تهران پس از انقلاب ایران در میان محکومین قرار دارند. آقای ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت که در جریان دادرسی‌های مربوطه حضور نداشته و جهت معالجات پزشکی در خارج از ایران به سر می‌برد، ضمن اعتراض به محرمانه بودن جریان دادگاه گفته است قانوناً رسیدگی به اتهامات مذکور می‌بایست به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شد. وی افزوده است سال گذشته وزیر اطلاعات کابینه پرزیدنت خاتمی در بیاناتی خطاب به نمایندگان مجلس اتهامات وارده بر نهضت آزادی را رد کرده و آن را تنها منتقد دولت توصیف کرده است. نشریه شیکاگو تریبیون نیز در مقاله‌ای در همین زمینه نوشته است دادگاه مذکور یکی از نهادهای قشری تحت کنترل روحانیون غیر منتخب است که از زمان انتخاب پرزیدنت خاتمی از انجام اقدامات اصلاحی در مملکت ممانعت کرده است. و اما فاینانشال تایمز چنین ادامه می‌دهد که بیانیه‌های اخیر اعضای کنگره آمریکا در تعیین زمان صدور احکام مذکور نقشی قطعی داشته است. در بیانیه‌های مذکور آمده است که هر گونه تماس و مذاکره آمریکا باید ملت ایران را خطاب قرار دهد و نه اشخاصی را که حیات اجتماعیشان به حفظ رژیم کنونی بستگی دارد. و اکنون قشریون در واکنش به این اظهارات مصممند حیطه کنترل و میزان مخالفت‌هایشان با دولت آمریکا را به نمایش بگذارند. روز شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت تهدیدات نظامی و اقتصادی آمریکا جای خود را به شیوه‌های تبلیغاتی سپرده است. وی افزوده است هر هنگام احساس شود دولت، دستگاه قضایی و مجلس ایران جنبشی را آغاز کردند که نظام را از راه اصلی خود منحرف می کند، رهبری در مقابلشان قد علم خواهد کرد. نیویورک تایمز نیز در مقاله‌ای در رابطه با اوضاع ایران می نویسد نهضت آزادی از زمان انتخاب پرزیدنت محمد خاتمی از وی و جنبش اصلاح گرایانش حمایت کرده است و هرچند رهبران مذهبی ایران در مجموع فعالیت‌های نهضت را تحمل کردند، اما مخالفین پرزیدنت خاتمی این حزب را حامی ناآرامی‌های دانشجویی سال 99 تلقی کرده و 60 تن از آنان را در سال 2000 به زندان انداختند. در این میان نشریه آیریش تایمز نوشته است جبهه مشارکت که اکثریت را در مجلس ایران داراست تهدید کرده است که اگر قشریون تشنه به قدرت دست از ممانعت از اقدامات اصلاحی بر ندارند، پای خود را از کابینه و مجلس بیرون خواهد کشید. آقای محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور ایران و دبیر کل جبهه مشارکت، گفته است ایران سه راه در پیش روی دارد. اصلاحات در چهارچوب نظامی که انقلاب سال 79 بنا گذاشت، سرنگونی رژیم و دیکتاتوری قشریون. بنا به این مقاله، اگر جبهه مشارکت تهدیدات خود را عملی کند، از رژیم سلب مشروعیت خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز ما آغاز خواهد شد که در آن هم گزارش‌ها و گفتگوهایی بسیار شنیدنی برای شما خواهیم داشت. بار دیگر به آگاهیتان برسانم که از روز پنجشنبه 10 مرداد ماه در پخش برنامه‌های ما تغییراتی داده می‌شود در جهت جالب‌تر و جاذب شدن برنامه‌های رادیو آزادی. روز پنجشنبه حتما همراه ما باشید. ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، در طول برنامه توضیحاتی درباره تغییراتی که در برنامه‌های ما پدید آمده خواهد داد. اما تا آغاز ساعت دوم، محمد اصفهانی بی هیچ آدابی و ترتیبی از دل تنگش برای ما می‌گوید. ترانه دل تنگ از محمد اصفهانی. موسیقی
مکن ای خسته در این بود برم دل دیوانه